الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یه نکته از بحث سابق باقی ماند که مربوط به جنبه فقهی مسئله است. قبل بهش اشاره شده و الان هم یه اشاره بشه، با اون این است که در استصحاب شهر مثل استصحاب شهر رمضان برای اثبات عید بودن روزه بعد و اول بودن روز بعد، خب یک استصحاب داشتیم که گذشت اثبات اون عنوان اولیت و روز بعدش موقوف یا بر اصل مثبته و یا اینکه موضوع اول شهر رو مرکب بدانیم، مرکب از نبود شهر جدید در روز گذشته که با اصل اثبات میشه و تحقق شهر جدید در روز فعلی. امروز شوال است حتما، حالا یا اول یا غیر اول، و دیروز هم شوال نبوده. خب در حقیقت جدای از اصل مثبت بودن، با فرض مرکب بودن مفهوم شهر، قضیه اثبات اولیت بر اساس اصل عملی قابل اثبات به عنوان جریان اصل در اجزای مرکبات که گذشت. مرحوم نائینی قدس سره از نظر فقهی بعد از آنی که فرمود که عنوان اول و عنوان عید از بساطت و نه از مرکبات، در عین حال فرمود بعید نیست که ما آثار اول شهر رو و عید رو در روز بعد یوم شک بار کنیم، منتها نه به خاطر اینکه عنوان اول یا عید عنوان مرکبه، بلکه در عین بساطت به بیان اینکه موضوع حکم شرعی مرکبه. ولو عنوان اول و عید بسیطه، ولی موضوع حکم شرعی برای ترتیب آثار عید و صلات و صوم و دیگر احکام عبارت است از اون عنوان ترکیبی. ولذا چون موضوع حکم شرعی مرکبه، دیگه بر ما مهم نیست که عنوان اول و عید فی حد نفسه عنوان بسیط. این بیان دومی بود برای اثبات آثار اولیت بعد از بیان مرکب بودن مفهوم اول که در تقریر کلام مرحوم نائینی گذشت. بیان سومی رو مرحوم آقای صدر داره که گویا تلقی ایشون از نائینی این بیان سومه و بعد به این بیان سوم اشکال میکنه و بیان دومی رو که ما به عنوان کلام نائینی نقل کردیم به عنوان محتمل و منتخب خودش ذکر میکنه، که انمو تلقیش از مرحوم نائینی غیر از اون بیانی که ما به عنوان بیان دوم اشاره کردیم. بیان سوم برای ترتیب آثار اولیت و عید بعد از روز شک، الغاء خصوصیت عرفیت، به این معنا که شارع موضوع حکم خودش رو عنوان عید و اول قرار داده، اذا کان یوم العید یا اذا کان اول شوال، این احکام بار میشه و عنوان اول وعیدم عنوان بسیطه و عنوان بسیط معناش اینه که اون خصوصیات از قبیل قیده نه از قبیل اجزاء مرکب محقق موضوع. ولی به نظر عرف قیدیت اون خصوصیات ملغاست و به نظر عرف واقع اون اموری که عنوان بسیط رو محققه موضوع الحکمه. یعنی در حقیقت ولو خصوصیات مقوم بسائط به نظر عرف اینها مقوم و نه از قبیل مرکبه، این گونه نیست که اون خصوصیات از قبیل اجزای مرکب باشن، بلکه از قبیل مولد اون شیعن. ولیکن عرف این خصوصیت رو الغا میکنه و میگه این خصوصیت دخیل نیست. یعنی واقع الاجتماع موضوع الحکمه، خصوصیت تقید به قید اجتماع که اونی که مولد عنوان بسیطه اینه در حقیقت. این تقید به عنوان قید دخیل نیست، بلکه اونی که موضوع واقع اون اجزاء مجتمع است. بیان قبلی اینه که اصلا شارع موضوع حکم خودش رو مرکب قرار داده، چون نیامده شارع بگه اداکان روز اول، شارع گفته اگر شک در هلال کردید بنا بذارید بر استمرار شهر فردا برید به بازار نماز.
در اصل مشترک
در مقام موضوعیت مرکب. بله، کلام اینه که به چه بیان؟ بیانی که قرن گذشت و مرحوم نائینی ناظر به اون بیانه اینه که اصلا عنوان اول موضوع حکم را نگرفته. واقع این اجزاء محقق اون عنوان بسیط موضوع حکمه، همانطوری که در صلات متطهرن اونی که موضوع حکمه واقع صلات و طهارته نه عنوان بسیط. بیان دومی که آقای صدر می فرماد الغاء خصوصیت، میگه قبول دارم عنوان اول عنوان بسیطه و شارع هم همینو موضوع حکم خودش قرار داده، گفته اذا کان یوم اول شوال فاصنع کذا، ولیکن عرف این خصوصیت عنوان مقوم رو که عبارت از قیدیت اون خصوصیات اینا رو عرف الغاء میکنه به عنوان قید و ذات اون اجزاء محقق عنوان بسیط رو موضوع حکم تلقی میکنه. مرحوم آقای صدر این بیانو که به عنوان بیان سوم تو کلام ایشون هم آمده مطرح میکنه بعد یاد جواب میده. خوب دقت کنید، ایشون میگه من کلیت این حرف رو قبول دارم، موردم قبول ندارم. کلیت این حرف چیه؟ اینه که عرف خصوصیت قید رو الغا میکنه. ایشون میگه باید تفصیل داد کجا عرف الغا میکنه. من قبول دارم که عرف خصوصیت قید رو الغا میکنه، با اینکه در کلام شارع مقید موضوع حکم قرار گرفته، ولیکن عرف الغا میکنه جاهایی که موضوع حکم شرعی عنوانش یک عنوانیست مقید، مثل این که بگه صل متطهرن، ولو طهارت از قبیل قید در کلام شارع عرف الغا میکنه. صل متطهرن یعنی صل و طهارت هم باشد، ولو شارع صلا بسیط خواسته، صلات انطهارتن خواسته، عرف این رو قالب برای صلات و طهارت قرار میده نه صلات مقید به طهارت. عنوان دلیل ولو عنوان قید، ولیکن عرف این رو به عنوان مرکب موضوع حکم به حساب بیاره به حسب فهمش. ایشون میگن اینو من قبول دارم، تا جایی هم قبول دارم که با این که موضوع حکم شرعی عنوان مقیده، عرف اون قید رو الغا میکنه و به عنوان اجزای مرکب موضوع حکم قرار میده. ولی در جایی که موضوع حکم شرعی یک عنوان بسیط وحدانی است، نگفته فل متطهرم، گفته یوم العید، یوم العید یعنی یک مفهوم وحدانیه، اول شوال، اینو دیگه عرف الغاء قیدیت رو درش نمی کنه و اون بساطش که در مفهومه به ترکیب بدل نمی کنه. اونجایی که دال بر موضوع حکم شارع از قبیل فل متفهرن دو شیء باشه ولو به نحو قید موضوع حکم شرعی قرار گرفته، صلات و طهارت، عرف الغاء قیدیت میکنه و طهارت رو به عنوان جزء مرکب موضوع حکم شارع به حساب میاره. ولی اونجایی که اصلا موضوع حکم شارع یک عنوانه، نه دو عنوان به نحو طبیعی، مثل یوم العید، مثل اول الشهر، مثل تاسع الشهر، در این دو موارد ایشون میگه من قبول ندارم که عرف الغاء خصوصیت میکنه. اینجا عرف همون عنوان بسیط رو موضوع حکم شرعی میبینه، چون میگه شارع این عنوان موضوع حکم خودش قرار داده و فرض اینه مفاهیم الفاظ بساطن اینجا الغا نمیکنه. اینو میفرمان و لذا میفرماد این کلام که انه و کلام ناینی ناتمام، الغاء خصوصیت رو در مثل مفاهیمی که مستفاده از مرکب الفاظ مرکب است قبول دارم، ولی در بساطی که مفاهیم الفاظ واحده قبول ندارم. بعد دیگه نعم لا یفعدن یقال، که همون بیان دومی که ما از مرحوم ناینی در تقریر کلامشون عرض کردیم اونو میفرمون لا یفعدن یقال، که موضوع حکم شارع به حسب مستفاده از ادله همون مرکبه، چون شارع نگفته اذا کان اول شوال یا اذا کان یوم العید، شارع گفته صم للرؤیه و افطر للرؤیه و بعد گفته که اگر 30 روز از مبدأ شهر گذشت از این به بعد شما احکام عید رو باز کنید. یعنی موضوع حکم شارع اصلا عنوان واحد بسیط نیست، بلکه موضوع حکم شارع یک مرکبیه، گفته هر وقت یه روز بذره فرداش برید نماز عید، فرداش زکات فطره. نتیجه اینه که استصحاب میگه که 30 روز گذشت، استصحاب گفت این روز سیوم بود، فرداش هم که دیگه فردای اینه، فردای روز استصحابه. پس شما یه موضوع دارید مرکب و این غیر از اون موضوع مرکبیست که عنوان اول شهر رو قبلا اشاره شد که اول یعنی عنوان مرکب، اول یعنی 30 روز قبل بگذره روز بعدم شهر جدید باشه، اون با فرض این که عنوان اول به حسب لغت معناش منظوره ادعا میشه که معنای لغویش مرکبه، اما این بیان معناش اینه که معنای اول مرکب نیست، بسیطه. شارع اول موضوع خودش قرار نداده و لذا در نهایت مرحوم آقای صدر به همون بیان مرحوم ناینی منتهی میشه، اما به حساب فهم خودش از مدارک نه از کلام مرحوم ناینی. مرحوم ناینی یه حرف دیگه ای گفته به نظر مرحوم آقای صدر که ازششون تعبیر میکنه به الغاء خصوصیت. ایشون میگه نه، الغاء خصوصیت در الفاظ وحدانی غلطه ولو در الفاظ مرکبه درسته. موضوع حکم شرع اصلا عنوان اول و عید نیست، به بیانی که گذرد. چرا؟ در همه اونا نهم یعنی چی؟ ایشون میگه نهم موضوع حکم ما نیست. ایشون میگه اون روزی که شارع موضوع حکم وجوب وقوف در عرفه قرار داده عبارت است از این که 30 روز از ماه ذوالقعد بگذره و 9 روز از بعد از اون طی بشه. میدونم ادعای نایمی اینه، ایشون میگه با عدم احتمال فرد کلام ایشون اگر مراجعه کنید، ایشون میگه موضوع حکم شارع عبارت است در ایام عناوین خاص شهور مثل نهم و امثال اینا، موضوع حکم شارع عنوان نهم هشتم هفتم نیست، اول آخر نیست، اون عنوان موضوع حکم شارعی عبارت از اون مطلب مرکبی است که جزءش با قبل قابل اثباته و ربطی به اصل مثبت و بحث موارد خفاء واسطه نداره. نه ایشون اصلا ادعا کرد اولم ثابت نمیشه، چون بین اول و نهم یه فرقی نیست. ایشون گفت با استصحاب بقا شهر سابق اثبات نمیشه، فردا اوله.
درست خب نه خب نه
خب نه خب نه
خب
نه خب نه خب شاید تو کلام آقای خوری هم باشه الا ایدعا به این دیگه فرقی نیست و اینا، مرحوم نهانی تا آخرش رفته فرموده اگر شما موضوعی که در حکم شارع موضوع احکامی از قبیل اول قرار گرفته، یعنی مثلا زکات فطره و اینا، اونو تونستید اثبات بکنید، عنوان اولیت موضوع نیست، اونو اگر اثبات بکنید بقیه عناوین ایام شهر از قبیل دوم و سوم و نهم و دهم هم قابل اثباته، چون اونی که موضوع حکم شارع نهم دهم نیست، موضوع حکم شارع 30 روز از ماه قبل بگذره، 9 روزم از ماه جدید طی بشه میشه عرفه، 10 روز از ماه جدید طی بشه میشه عید الاضحا و الی آخره.
مجاز میشه؟
هیچ مجازی هم نیست، چون شارع استعمال نکرده لفظ اولو در این موارد. شارع به حسب حکم واقعی بله اول رو موضوع حکم خودش قرار داده در قضیه احکام این، این به حسب حکم واقعی، ولی یک حکم ظاهری مقرر کرده که اندشت حکم ظاهری او به ترتیب آثار از قبیل فطره و نماز فطر و دیگر احکام عبارت به حسب موضوع حکم ظاهری عبارت است از انقضای یک عنوان مرکبی، انقضای 30 روز از شهر سابق و حلول روز بعد.
من
از کدام کلام نایی مرحوم نایی قدس سره خودش بعد تصریح داره در فوائدش مراجعه بکنیم، تصریح داره که تمام احکام مترتب بر عناوین غیر اول از بقیه مثلا 9-10 دیگر موارد که انه اون موضوع اونجا اون عناوین بساط نیست، یک مرکباتی است که در اون موارد جزءش با از قابل اثباته. خب باید 30 روز بگم 30 روز ماه مبارک شد، 30 روز ماه مبارک باید شده باشه. میدونم یوم الشک باید یوم الشک عبارت از شهر رمضان باشه، گفتن 30 روز اگر به عنوان شهر رمضان محقق شد روزه خیلی خوبه، نه فقط هلال ندیدی، استصحاب هم بگه که شهر رمضان ممکنه هلال ندیدی، بلگنه گفته امروز شب 30 اول ماهه، کلام اینه که 30 روزی که
شاره 4-5 را کنار هم قرار میده رویت و بلگنه
استفهام
سیروز بگذره، یعنی
آیا من سیروز بگذره از کجا در اومد؟ اصلا این استفهام در اومد دیگه،
سیروز هم در اداد اینها قرار میگیره، یعنی اگر اینها نبود سیروز بگذره
شما نمیدید سیروز از اولی که ما مبارک نمیدید، یعنی سیروز ماه مبارک باشه، سیروز ماه مبارک روز سیومش ماه مبارک بودنش معلوم نیست، استفهام میگه اینم ماه مبارک. شاعر گفته هر کجا سی روز شما حکم به شهر رمضان کردید روزه گرفتید، روز بعد اون به اصطلاح که ماه دیگره احکام عید رو بار کنید. فرض این اونه که موضوع حکم شارعه سی روز ماه مبارک بگذره، نه اینکه سی روز شوال محقق نباشد.
همین
میشه موضوعات مرکبه،
نه با موضوعات همه اینا حساب کردیم که امروز هم رمضان است، این که امروز رمضان است پس شد دیروز، این غیر از مستطب من شد که بعد حالا اون موضوع مرکبه
یه ببینید این که دیگه باز ملا نقطیه تو این قسمت نشید که بگید اینم مثبت. فرض اینه شارع گفته اگر سی روز شما روزه گرفتید به عنوان شهران، خب من سی روز و بل وجدان روزه گرفتم با استثاب شهر رمضان بودنش، بعد روز بعدم شواله، گفته شهر احکامی رو
باید منظور
اینه که اعتبار رو شهر رمضان دیگه یه مقداری خب نه هیچ گیری نداره. اگر دقت بکنید مرحوم نامی مشکل رو حل کرده که مرحوم آقای صد بعد از نفس زدن و هی افت و خیز آخر به همین حرف نامینی که جلو جلو ما نرف کردیم به همین منتهی شده و حرف درستی هم هست. فرع دیگری که در کلام مرحوم آقای خود قدس سر رو مطرح شده و از فروع محل ابتلا استصحاب عدم حاجبه، گفته می شود استصحاب عدم حاجب از موارد مثلا لوازم خفیه و از مصفات و التزام به استصحاب درش مبتنی بر اصل مثبت ولو در لوازم خفیه است. شما غسل محقق در شما در فرضی که نمیدونید آیا جزئی از بدن شما مانع داره از قبیل رنگ یا از قبیل قصدی که قبل کردید، آیا انگشتر دستتون بوده یا نبوده، خب شما با استصحاب عدم انگشتر با استصحاب عدم حاجب اگر بخواید اثبات غسل رو بکنید این اصل مثبته. اونی که موضوع حکم شارعه عنوان غسله و تحقق غسل در فرض نبود حاجب بر عضوی که برش آب ریختید این ملازمه عقلیه داره و این گونه نیست که مجهول به جهل شارع باشه، مگر کسی موضوع رو غسل رو مرکب بدانه، بگه غسل یعنی یه جای شما آب بریزید مانع هم وجود نداشته باشه، در حالی که همون طوری که در عنوان اول شهر گذشت که عنوان بسیطیه غسل عنوان بسیطیه، که این عنوان بسیط متقومه به خلق به محل از مان مهاجر و صب به ماه متقومه به اونه و متولد از اونه، نه این که این اجزا از قبیل مرکب در تحقق اون شیعه، و این در خیلی از موارد محل ابتلا هم هست. شما شیعی رو میشورید نمیدونید آیا این مشتمل بر مانع از غفل بوده چه این نجس چه غیر این نجس، شما احتمال میدید که این شیء رو که شستید آب به تمام اجزایش نرسیده چون یه مانعی به برخی از اجزایش بوده که نمیگذاشته به این شیء آب برسه، حالا مانع چه عین نجس باشه، لباس خونی بوده، خب وقتی شما لباس خونی رو بشورید شسته نشده، این به صدد شستنش بودید. شستن یعنی چی؟ یعنی اینکه ازاله این جزءشه. ولذا اگر شک دارید که این لباسی که چه قطعا مشتمل بر عین نجس بوده، نمیدونید شسته شد یا نه، یا شک دارید آیا مشتمل بر عین بوده یا نه، اگر بزنید تو آب از آب در بیارید و احتمال بدید که مشتمل بر عینی بوده که در حال اصابت ما زائل نشده، اون لباس محکوم به نجاسته. و استصحاب عدم وجود عین نجس بر لباس کافیه برای طهارتش نیست. و لذا شما اگر لباسی رو که شک در احتمالش بر جنابت دارید همینجوری پاک، چون شک در نجاستش دارید، ولی اگر این لباس نجس شد، انداختید تو ماشین لباسشویی با لباسهای نجس دیگر، خب شد نجس دیگه، ولو از باب ملاقات با نجس. حالا اگر شک دارید که آیا تو ماشین لباسشویی پاک شد از باب این که احتمال میدید عین جنابت درش بوده و فرضاً عین جنابت که این مقدار شسته نمیشه، یا قطعاً یا احتمالاً، شما نمیتونید با استصحاب عدم وجود جنابت در ضمن این لباس اثبات غسل و طهارت این لباس رو بکنید. اصل مثبته. ولذا حکم به طهارت در این موارد مبتنی میشه بر اصل مثبت یا خصوص بحث لوازم خفیه. یه لباس نجس اگه تو ماشین لباسشویی داریم، کل لباسهای دیگه‌تون که چرک بوده فقط ولیکن پاک بوده، همه با اصابت اون شد نجس، از باب ملاقات با نجس دیگه. خب حالا کلام اینه، اگر این لباس مشتمل بر عین نجس نبود، خب شسته شد، ولیکن احتمال میدید مشتمل بر عین نجسه. تا ننداخته بودید این لباس رو کنار نجس های دیگر، لباس اصلا پاک بود، باش نماز میشد خوند، چون کنار لباس های نجس قرار گرفت متصل و مماس شد نجس. حالا نجس با این تماس یا نجاست که قبلا به سبب وقوع جنابت درش محقق شده. حالا اگر شک بکنم این لباس آیا شسته شد، شک در شستن مال اینه که نمیدونم آیا عین نجسی که درش بود حتما یا احتمالا زائل شد یا نه، نتیجتا شک در غسل دارم. بله اگر عین نجسی درش نبوده شسته شده، ولیکن اگر بوده نه، استصحاب عدم وجود عین نجس در لباس اثبات نمیکنه لباس شسته شد. علم اجمالی نداریم، علم آقای من علم تفصیلیه به ملاقات دارم، نه علم اجمالیه به ملاقات. میدونم کلام اینه، با ملاقات علم به نجاست پیدا میشه، یا فعلا یا قبلا هم بوده و این چون صرف ملاقات موجب نجاسته، شاید ملاقات به سبب جنابت قبل بوده، پس در ظرف ملاقات شما حکم میکنید به این که این لباس محکوم به نجاسته، حالا یا از باب ملاقات امروز یا از باب ملاقات با جنابت سابقه. خب حالا این لباس رو تو آب گرفتید، آب همه این لباس رو مستودی شد، در آوردید لباس رو از آب، نمیتونید بگید این لباس پاک شد، چون نمیتونید قسم بخورید به حضرت عباس این لباس شسته شد. شسته شدن لباس یعنی چی؟ یعنی آب به تمام اجزایش برسه و عینی در اون لباس وجود نداشته باشه. شستن یعنی این. ولی اگر شما یه لباس خونی رو که الان آغشته به خونه بذارید تو آب و در بیارید، به پاک نمیشه مادامی که اجزای خون ازش زائل نشه. شما بعد میگردید میگید خب این لباس تو آب چه زدیم، اگر نجسی همراهش نبوده پس پاک شده شسته شده. استصحاب عدم وجود عین نجس در لباس برای اثبات عنوان شسته شدن لباس که موضوع حکم شرعیه، الثوب المغسول طاهرون، نه ثوبی که لم یکن فیه العین و صب علیه الماء. موضوع حکم شارع به طهارت عدم العین و صب الماء به نحو ترکیب نیست، موضوع حکم شارع عنوان غسله. و من هذا القبیل شما میرید دستشویی قبل از آنی که برید دستشویی خب محکوم به طهارتی. حالا ولو هر شیء از شما خارج شده باشه از مایعات مشکوکه و غیر مشکوکه، مشکوکه و نجاسه یا معلوم و طهاره، خب تا مادامی که خارج نشده خب هیچ مشکلی ندارید. ولی وقتی که رفتید دستشویی با خروج بول نجس شد اون موضع، اون موضعی که نجس شد، حالا نمیدونید آیا حاجبی از غسل داره اون مورد، یعنی چون که اگر بنا بشه در اون موضع مجی یا دیگر مایعات حتی پاک در اون موضع باشه غسل محقق نمیشه. بسیار اگر آبرسید از بین رفت پاک، ولی کلام اینه اونجایی که ازالش نیاز به دلک داره، به صرف آبریختن هر نجس که پاک نمیشه، چون اگر بنا بشه اون موضع حالت لزوجت درش باقی باشه به نقلی که اگر بخواد تمیز بشه نیاز به دلک داره، شما اگر آب بریزید فرض کنید در اون موضع جنابت باشه، عین جنابت باشه، با ریختن آب اون جنابت زائل میشه، اون عین منی. حالا اگر شما فرض کنید این گونه از عینی نداره، مثالش اتفاقا خیلی اینجوری نیست، مثال واقعی دارم عرض کنم. یعنی اگر شب بعد از آنی که در فرض تخلی علم به نجاست موضع پیدا میکنه، اگر احتمال وجود عینی مانع از حصول طهارت بشه ولو عینی که پاک بود، خب پاک بودن منافات نداره که الان دیگه اون موضع که نجس شده طهارت اون موضع نیاز داره به، برای زوال نجاست بولیه نیاز داره به ازاله اون بعضیه و اون مایعات محقق در اون مورد که مانع از خیلی چیزا مایعه، مثل که شما تاز نمیدونم خلاصه خیلی ظاهرا اینا ابهامی نداشته باشه اینایی رو که من عرض میکنم. خب یه بعض شوخی ها رو نکنید یا حالا بچه های 10 ساله خیلی چیزا خبر دارن، شما ها که دیگه از آب از سرتون خیلی گذشته. خب عرض کنم که به هر حال این مبتنی بر اصل مثبته و همین طور هم هست و بمانیم که اصل مثبت حجت نیست و لذا استصحاب عدم ملاقات عین نجس و استصحاب عدم حاجب در این مواردی که اشاره شد دردی رو دوا نمی کنه. بله به عنوان این سه مورد رو به عنوان موارد اصل مثبتی که لا فرق در عدم اعتبار اصل مثبت ذکر. خب اولا من از کلام مرحوم آقای خودی نمیدونم استصحاب عدم حاجب که کلام شیخ آمده یا نه نمیدونم، و اگرم که کلام مرحوم شیخ قدس سره آمده که انه، یعنی اگر خب اون بحث دیگر، بحث این که در این مورد ما بگیم در قضیه حصول طهارت و عدم اعتنای به احتمال وجود حاجب و مانع سیره، اون دلیل دیگری میشه دیگه، استناد به استصحاب نخواهد بود. اون اگر شد اونیه که برمو آی خوری قدس سر رو میفرماد که سیره تحقق سیره معلوم نیست، شاید اصلا سیرهی بر این جهت باشه یا نه یک معلوم نیست، اگرم باشه شاید ناشی از فتاوایی باشه که مبتنی بر اصل مثبته با استصحاب عدم حاجب این حرف رو زدن مقلدین هم تبعیت کردن. بله میگم من جا از کلام ایشون مراجعه هم خوشتن اشکال کرده من رو شیخ خود این هم که معکده دیگه لافرقه هم نبوده این مورد بله در عدم اعتبار اصل مثبت علل اصلا
این موارد رو نمیتونم وقتن بگیم که از موارد استثار و عدم مانه برای تأثیر مختزیه، این هم موارد مثلا استثار و عدم حاجب برای اثبات
همینه دیگه،
از موارد همینه
دیگه. سب ما مقتضی طهارته مگر مانعی فلبین باشه، فرض می‌کنم.
آقا شکل در مانعیت موضوع همین شکلی میشه دیگه، شکل در مانعیت موضوعی چیزی داریم، شکل در مانع است یا نیست.
بله اونم یه مورده، اونم یه مورد اصل مثبتی که استصحاب عدم مانع برای اثبات تأثیر مقتضی از مصادیق همین اصل مثبت. فرع چهارم از مواردی که این دیگه تو کلام مرحوم شیخ حتما آمده و مبتنیاً علی الاصل المثبت مشکلش رو در کلمات دیگران مرحوم شیخ خواسته حل کنه، خواسته بفرماید اونایی که این مورد رو فرمودن بر اساس اصل مثبت این مورد رو یعنی استثناء نخواهد بود، بلکه در حقیقت مبتنی خواهد بود اعتبار اصل درش بر اعتبار اصل مثبت. این مورد عبارت از اینه که شخصی مورد جنایت قرار گرفته، به تعبیر مرحوم شیخ ظاهرن اینم تعبیر داره که مثلا مورد ضربه‌ای قرار گرفته، اگر زنده باشه کشته شده، منتها جانی ادعا میکنه آقا من شمشیری که زدم به یک مرده‌ای زدم، ولی یه دم اقتضا ادعا میکنه نه آقا این آقای ما سرمر بود، زنده بود، خواب بود، بیهوش بود، این آقا شمشیر زد و در اثر شمشیر او این ولی ما، این مورث ما کشته شد. سلام اینه که آیا استصحاب حیات اقتضا میکنه که این شخص به واسطه جنایت واقعه کشته شده؟ خب این مبتنی بر اصل مثبته یا موضوعات مرکبه، حالا به بیانی که اشاره خواهد شد. شما دارید استصحاب میکنید حیات رو، با استصحاب مستصحب شما قتل نیست، مستصحب شما حیاته، لازمه این که این آقا زنده باشه در حال ایراد ضربه چاقو یا شمشیر برش و دونیم شدنش اینه که کشته شده. خب و همینطور حالا این موردیه که ولی، حالا ولی ادعا کرده که مثلا این زنده بوده ولی اون شخص جانی میگه نه این مرده بود، یا ممکنه ولی یه دم ادعا بکنه که این به واسطه این ضربه کشته شد در حالی که جانی، اون فرق که تو کلمات سابقین محقق و علامه عنوانه اینه که ولی یه دم میگه که این به واسطه این شمشیر رو ضربه کشته شد، ولی جانی به اصطلاح جانی میگه نه آقای خودش یک سم خورد و مرد، درسته من شمشیر زدم اما اون سبب قتل این آقا اون خودکشی بود که توسط خوردن سم محقق شد، نه ضربه این که من به او ایراد کردم. ولی در این حال ولی یه دم میگه نه آقا این به واسطه شرب سم نمرده، بلکه تنها سبب مرگ او ضربه شمشیره. در هر دو صورت در کلام مرحوم علامه و محقق و ادعی که این مسئله مطرح شده مورد اختلاف قرار گرفته. مرحوم علامه تعنه به خواسته بگید قول ولی دم که مدعی موت به جنایت مقدمه، از باب این که استصحاب حیات و استصحاب حیات اقتضا میکنه که این شخص به جنایت جدید کشته شده، ولی مرحوم محقق قدس سر رو در شرایع فرموده که نه از عدم غمانه که انهو استصحاب حیات اثبات عنوان قتل رو که نمی کنه. شک داریم ذمه شخص جانی با این ضربه خاص مشغول به عنوان قاتل شده یا نه، از عدم غمانه استصحاب عدم زمان قبل از آنی که این ضربه رو بزنه ضامن قصاص نبود، ضامن دیه نفس نبود، نمیدانیم با این ضربه آیا ضامن قصاص یا ضامن دیه شد یا نه، استصحاب اقتضا میکنه عدم زمان رو. بله اون که بالاخره حی اگه میت هم باشه ضامن اون جراحت، منتها میان جراحت بر میت و ایراد جنایت بر حی زمین تا آسمانه، جراحت بر میت نهایتش اینه که شخص قبض نهو دیش مئت و دینار، اما جنایت عام قتل دیه القصاص و اونجایی هم که نوبت به دیه برسه دیه تو نفت هزار دیناره. عدم
عدم
ضمان قصاص، عدم ضمان قصاص با اون دیه عالیه. این کلام مرحوم محقق قدس سره. محکیت شیخ در مسئله تردده که انهو بینه این که آیا مورد استصحاب حیات جاری میشه و این که قول ولی دم مقدم باشه بر اساس استصحاب حیات یا این که مورد مجرای اصل عدم غمانه. شیخ مردد بین این دو در عنوان مسئله اظهار نظر فرموده. نظرات موجود همینی بود که عرض شد. یک، این که قول ولی دمه بر اساس استصحاب حیات. دو، قول شخص جانیست بر اساس استصحاب عدم زمان. و سوم، تردد بین این دو بر اساس اینکه هر دو اصل یعنی نفسهی معتبره. خب مرحوم آقای قدس سره اینجا بحث رو اینگونه دنبال می‌فرماد. می‌فرماد اگر ما موضوع حکم شارع به زمان رو از قبیل مرکب فرض کردیم، اینجا استثنایی از اصل مثبت نیست. شارع گفته اگر به کسی جنایتی شد و اون شخص زنده بود، مثلا قصاص باید بشه، دیه نفس درش ثابته. اگر این گونه بود، خب شما جزء موضوع رو که عبارت از جنایت به وجدان اثبات کردید، جزء دیگر هم زنده بودش رو با استصحاب، میشه مثل بقیه موضوعات مرکبه. ولی از اونجا که موضوع حکم شارع به غمان، چه حالا دیه بگیم یا غیر دیه، قصاص عبارت از قتل که ولی دم در موارد قتل حق قصاص داره، نه در موارد جنایت به علاوه حیات. منطقه عنوان قتل یه عنوان بسیطیست که متقومه به تحقق حیات و ورود جنایته. این گونه نیست که موضوع مرکب باشه، موضوع عنوان بسیط قتله. ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، یا و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. سلطنت ولی دم در جایی که قتلی، من قتل مظلوما القاتل یختص من، این موضوع. و شما با استصحاب حیات اگر بخواید عنوان قتل رو اثبات بکنید، این عین اصل مثبت همون اصل مثبت عام در دیگر موارد. نتیجتا اینه که با استصحاب نشد این عنوان رو اثبات کردن، حق با مرحوم محقق که استصحاب عدم زمان کرده، فرموده زمانی در مقام نیست. کلام ایشان رو در مقام مراجعه کنید. فردا هم این فرع رو سعی میکنم تمام بشه و یک فرع دیگه هم که تو کلام مرحوم آقایی آخرین فرع آمده و اونم فرع مهمیه، بحث قضیه تردد عین تالف بین مضمون بودن و غیر مضمون بودن رو بلکه فردا اونم تمام بکنیم که برای جلسه بعد وارد تنبیه هشتم از تنبیهات استصحاب که یکی از مستثنیات مهم اصل مثبت در کلام مرحوم آخونده که در کلمات جل قوم کلام مرحوم آخون در اون تنبیه ثامن مفهوم و منقح نیست و لذا اونجا انشاءالله بحث رو دنبال خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.
حتی از مثل رجل و شکه و این سلات و نربه چون میدونم؟